بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قرآن کریم اوصاف اولیاء خدا رو که بیان میکنه، اولین وصفی که برای اونها ذکر میکنه ایمانه. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ایمان تحصیلیه، دریافتی نیست که انسان بنشینه بیکار تا از عالم ملکوت به او ایمان عطا بشه. البته زمینه ای به تعبیر قرآن کریم به عنوان فطرت به او داده شده، یعنی روی خلقت او رو و آفرینش او رو از ابتدا به جانب خودش قرار داده. فطرت الله التي فطر الناس علیها، ولی این زمینه درونی رو باید با تحصیل رشد داد و کامل کرد. تحصیلش هم همونطوری که روز گذشته شنیدید به دو صورت میسره. یا انسان وقت بگذاره بره در حوزه های علمی و معارف، 10 سالی، 5 سالی، 20 سالی درس بخونه و به تعبیر قرآن کریم فقیه در دین بشه، یعنی دین شناس. و راه دیگرش هم اینه که اگر خودش نتوانست بره تحصیل کنه، باز به تعبیر قرآن با اهل تحصیل، با اهل ذکر، با اهل علم، اونایشون که واجد شرایطن، در ارتباط باشه. معارف دین رو از زبان اونها بشنوه. ایمان از طریق تحصیل علم یا نشستن در جلسه علم در قلب او مستقر بشه، پابرجا بشه، اون هم یک ایمانی که با دلیل و برهان و حکمت مسئولیت پیدا بکنه، یعنی انقدر قوی باشه که وسوسه‌گران و اغواگران قدرت زخم زدن به پیکر اون رو نداشته باشن. هرچی هم آدم مخالف ببینه و حرفشو بشنوه، مقاله ببینه و بخونه و حرف مخالف یا نوشته ها و مقاله ها علیه ایمان و شؤون ایمان باشه، در انسان اثر نگذاره. یه چنین ایمانی واجب تحصیل بشه با یکی از این دو راهی که قرآن پیشنهاد کرده. این ایمانی که در سوره مبارکه حجرات مطرح، اون رو میخواد خدا. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ایمان به خدا و پیغمبر، باور کردن خدا و پیغمبر، اما باوری که راه هر گونه تردید و شکی به روش بسته باشه. یه چنین باوری همراه با برهان و حکمت و دلیل و منبع اصلی چنین ایمانی هم قرآن مجید و اهل بیتن. یعنی باید آدم قرآن کریم رو یا خودش بره تعلیم بگیره، با تحصیل رشته های علوم اسلامی، یا اینکه از زبان اهل قرآن دین رو بشنوه همراه با همون حکمتها و دلیلهای استوار و متینی که در قرآن کریم مطرحه. البته در کنار تحصیل به هر دو صورتش، پروردگار مهربان عالم انسان رو از درون یاری میکنه. ان تنصر الله ینصرکم. همین که آدم دنبال خدا بره، دنبال پیغمبر بره، مثل این که ماها در همه دوره عمرمون تا الان دنبال خداییم، دنبال پیغمبریم. این دنبال کردن خدا و پیغمبر به ما یاری خدا رو میرسانه، چون همین دنبال کردن یاری کردن خداست. این یاری خدا نه به معنی اینه که قدرت خودتون رو و توان خودتون رو خرج خدا کنید که مثلا به قدرت خدا کمک بدین. خدا از نظر قدرت نیازی به ما نداره، او علی کل شیء قدیره. این که قرآن مجید میگه خدا رو یاری کنید، یعنی دنبال دین خدا باشین، دنبال ایمان به خدا باشین، دنبال پیغمبر باشین. این معنی یاری خداست و این یاری خدا اقتضا میکنه که یاری خود پروردگار به سوی انسان جلب بشه. یه نمونه زیباشو من براتون بگم، شنیدنیه، که فردی دنبال ارتباط با خدا حرکت کرد و ارتباط با پیغمبر، پروردگار عالم هم او رو یاری کرد. حالا به چه صورت؟ یه مردی در شهر مدینه که مادرزادی یک پاش لنگه، خیلی توان این که سر پا وایسه رو نداره، به زحمت را میره، پادرد داره. قبل از اینکه رسول خدا بیان مدینه، بت‌پرست بود و مشرک بود، تحت تأثیر همون فرهنگی که بر مدینه حاکم بود. وقتی وجود مبارک رسول خدا میان مدینه، در قلب این مرد، البته با تبلیغ بعضی از جوانای خیلی خوب اون زمان مثل مصعب ابن عمیر که پیغمبر دربارش فرمود هازا رجلون نور الله قلبه بالایمان، این یه انسانیه که خود پروردگار دل او رو به ایمان روشن کرده. یعنی جوانی بود که واقعا خدا رو یاری داد و خدا هم به این کیفیت او رو یاری داد. شرح حال عجیبی داره. حتی من دیدم که کتاب جداگانه براش نوشته شده به نام مصعب ابن عمیر. هر کدومتونم خداوند متعال بهتون لطف کرده سفر حج رفتید، در شهر مدینه در احد دو تا قبر رو از پشت پنجره دیدید. بقیه شهدای احدم آخر اون زمینن، کنار دیوار، ولی این دوتا قبر جدا قرار گرفته. قبر جلویی قبر حضرت حمزه عموی پیغمبره و قبر بعدی قبر همین مصعب ابن عمیره که در سن 28 سالگی شهید شد. خیلی هم پیغمبر برای شهادتش گریه کرد، چون هم در مکه خیلی یاری داد پیغمبرو، با اینکه تحت شکنجه هم قرار گرفت. پدر مادرش تو خونه همه یه پسر رو داشتن، حبسش کردن، سختی بهش دادن، کتکش زدن، ولی حاضر نشد از رسول خدا دست برداره. یه دو سالی هم زودتر از رسول خدا به امر رسول خدا در سن 18 سالگی، 20 سالگی بیشتر، 24-5 سالگی اومد مدینه برای تبلیغ اسلام و همینشون هم باعث شد که شهر آماده پذیرفتن پیغمبر شد. اینقدر فعالیتش برای دین خدا قوی بود. بعد که رسول خدا اومد مدینه، داره در کتاب هامون که یه روزی عموش از مکه اومد مدینه، اومد خدمت پیغمبر. عموش هم بت‌پرست بود، مشرک بود. به رسول خدا عرض کرد برادر من همین یه دونه بچه رو داره، خب دارن دق میکنن از فراغ این بچه، چند سال ندیدنش و ثروتمندم بودن، من اومدم او رو ببرم. پیغمبر اکرم فرستادن دنبال این جوان که بیا. فرمودن عموت از مکه اومده، میگه خیلی پدرت و مادرت دلتنگی میکنن، ناراحتن، خودت چه تصمیمی داری؟ این جوان با کرامت بزرگوار عرض کرد یا رسول الله، مگه در قرآن مجید خدا نفرموده که اهل ایمان در کنار پیغمبر ما کان لهم الخیره، حق تصمیم ندارن؟ این متن قرآن، من چه تصمیمی دارم؟ من هیچ تصمیمی ندارم، هرچی شما بفرمایید، من بمونم خدمت شما یا برم. خب با این که این رفتنم خیلی براش تلخ بود، ولی میگم من تسلیم تصمیم شما. خیلی عجیب ارزش مؤمن. جبرئیل نازل شد، عرض کرد آقا خدا میفرمد یک لحظه هم نمیخوام مصعب برگرده مکه، پیشت بمونه. خدا بندشو اینجور میخواد. مؤمن واقعا محبوب خداست که کسانی که ایمان دارن لازم بیدار نسبت به ارزش خودشون هم باشن، خودشونو کوچیک حساب نکنن. این که عرض میکنم غیر از اونیه که آدم در پیشگاه خدا بگه و راستم بگه و انا عبدک از ضعیف از ذلیل الحقیر، بله اونجا باید اینجوری بود، ولی قرآن مجید میفرماید مؤمن دارای عزت، ان العزت لله وللرسول وللمؤمنین. مؤمن موجود با ارزشیه. ما حرام خودمونو جایی از نظر ارزش و بها کوچیک بکنیم، حرامه که ما با کافر بیعت بکنیم، حرامه که ما تسلیم کافر بشیم، حرامه که پیش این و اون ذلت نشون بدیم و گردن کجی نشون بدیم، حرامه. یه وقتی نوشتن شاپور بختیار اومده بود قم خدمت آیت الله العظمای بروجردی، از طرف شاه اومده بود، بعد به ایشون عرض کردن که شاپور بختیار اومده. خب اون وقت یه چهره معروفی بود و نظامی بود و خیلی قدرت داشت و آدم متکبری هم بود، فرعون منش بود. آقای بروجردی اون ساعت ملاقات رو که 10 به بعد بود فرمودن صبر کنه 10 بیاد. وقتی که 10 میاد وارد میشه، میره بالا دست یکی از معارف قم میشینه. آقای بروجردی هم موضع گیری میکنن، برمیگردن میفرماین بی تربیت اینجا جای تو نیست، برو کنار، من نمیبینی اینجا جای بزرگان دینه، و میندازنش آخر اتاق. مؤمن هم خودش واجب عزت خودش رو حفظ بکنه، هم واجب عزت مؤمنین دیگر رو حفظ بکنه. به همین خاطره که میگن اگر از مؤمنی پیشتون خواستن غیبت بکنن، بزنین تو دهت غیبت کنند. او حق نداره هجوم به احترام مؤمن بکنه. چقدر به ما سفارش شده که احترام مردم مؤمن رو حفظ بکن. در حدیث قدسی پروردگار می‌فرماید من اهان مؤمنن فقط اهاننی، هر کسی به مؤمن توهین کنه به من توهین کرد. خدا می‌فرماید شما ببینید اونایی که حد بالای ایمان بودن چی گفتن در بارشون؟ ان الله یرضا لرضاها، خدا به خوشنودی زهرا خوشنود میشه. و یغضب لغضبها، و برای غضب فاطمه غضب میکنه. مؤمن شعاع پروردگار، خیلی احترام داره، به خصوص اگر این مؤمن عالم هم باشه. ببینید قرآن میگه یرفع الله الذین آمنوا، من مقام به اهل ایمان دادم، رفعت دادم. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، من به بندگان مؤمنم یک رفعت دادم و به عالمان مؤمن درجات و مرتبه ها عنایت کردم. حالا اگر این عالم مؤمن پیغمبر باشه، اگر این عالم مؤمن امام معصوم باشه، اگر این عالم مؤمن فقیه جامع و شرائط باشه، اگر این عالم مؤمن انسانی مانند مرحوم علامه طباطبایی باشه، اینا خیلی ارزش دارن در پیشگاه پروردگار. حتی در روایاتمون اومده نگاه کردن به در خانه عالم عبادت، به در خانهش. ما هرچی به گذشته برمیگردیم این آثار رو زنده تر میبینیم، زنده تر. من بچه بودم یادمه محل زندگی پدر مادرم در شهر خونسار بود، اهل علمم نبود، ایشون شغلش واسطه بود، واسطه ملک بود، واسطه باغ بود، واسطه زمین زراعتی بود، اما امامه و عبا و قبا داشت، سید بود، خیلی مورد احترام مردم اون منطقه بود. با اینکه 30 سال هم از دنیا رفته، یه وقت من میرم اونجا برم سر خاکش، هر کی از پیرمردای اون زمان منو میبینه تعریف میکنه از او. با اینکه عالم نبود ولی یه سید مورد احترام تمام مردم محل بود. افراد اون زمان که بعضیاشون از تقوا خیلی بهره نداشتن، برای عروسی دختر یا پسرشون مطرب دعوت میکردن. اون وقت حالا مطربا مگه کی بودن؟ مثل الان که نبودن. مطربای اون زمان از همین مردم معمولی بودن که اهل نماز بودن، اهل روزه بودن، حالا یه دنبکی داشتن، یه سازی داشتن، بعد اینا میرفتن دم حموم تو اون منطقه رسم بود دنبال دوماد یا اینکه عروس حمومای بیرون، چون تو خونه ها حموم نبود، دومادو که از حموم می آوردن بیرون شروع می کردن به زدن، آواز خوندن. من خب سه ماه تابستون که مدرسه های تهران تعطیل بود می بردن ما رو اونجا می زاشتن خونه پدر بزرگم، کاملا یادمه تا صدای مطرب می شنیدیم از دور، بچه بودیم می دویدیم در کوچه رو باز کنیم بریم مثلا دوماد تماشا کنیم، عروس تماشا بکنیم. کرارن من این مسئله رو دیدم، خدا شاهد از 70-80 قدمی خونه پدر مادرم اون رئیس مطربا می گفت منزل آقای مصطفی، همه سکوت می کردن و دیگه نمی زدن، می گفتن احترام داره ایشون. حالا در خونه پیش نمازای اونجا که می خواستن رد بشن که از 100 قدمی نمی زدن، می گفتن خونه عالمه، نکنه یه وقت صدای دنبک ما رو بشنوه دلش برنج ما قیامت نجات نداشته باشه. یعنی این تربیت مطربای این مملکت بود. اما عالم میبینید چقدر به عالم توهین میکنن، چقدر علیه عالم مقاله مینویسن، چقدر علیه خود دین سخنرانی میکنن، حرفای باطل میگن، حرفای دریوری میگن. و حتی تو این روزنامه های دوی خوردادی چقدر به زیارت عاشورا به وجود مبارک خود سید و شهدا توهین کردن. اینا حرمت هیچی رو نگر نداشتن. البته شما با چشم خودتون خواهید دید که خدا اینها رو به ذلت خواهد نشان و نشونده، یه مقدار بازم مونده. در روایات داره عبور یک عالم از یک قبرستان، اگر تمام مرده‌ها در عذاب باشند با رد شدن عالم خدا می‌فرماید تمام عذاب رو از اهل قبرستان بردار. مؤمن عالم. جبرئیل گفت آقا خدا می‌فرماید ایشون باید بمونه، پدر مادرش ارزشی ندارن، مشرکن، نباید ایشون بره. و در مدینه پیش پیغمبر بود تا در جنگ احد شهید شد. خب این مرد معلم ایمان بود، خیلی هم کنار دستش تربیت شدن و تعلیم گرفتن. این از اون آدمایی بود که ایمانش ایمان لمیرتابو بود، یعنی یه ایمانی داشت که به این ایمان وسوسه ها و اغواگری ها نمیتونستن زخم بزنن. یا یه تعبیر دیگه ای داره درباره ایمان عمار، که همه سنیام نوشتن این آیه درباره عمار یاسر نازل شده. عمار از مهاجرین بود، قبل از اینکه برسه به مدینه بعضی ها شروع کردن پشترش حرف زدن، البته درباره ایمانش هم حرف زدن، دریوری داشتن میگفتن. این آیه نازل شد که جبرئیل گفت آقا خداوند متعال میگه این آیه رو به مردم بخون که جلو دهنشون رو نسبت به عمار بگیرن. شما که از باطن عمار خبر ندارید این حرفا رو میزدید، ولیکن خیلی خدا شاهد مهم، ولیکن اینو خدا درباره عمار داره میگه، آیم ضمیراش مفرده، معلومه خدا درباره یه نفر داره حرف میزنه، نه دو نفر، نه چهار نفر، یه نفر. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. این آیه درباره اما یعنی تو دنیا بخوان به یکی نشون بدن بالاتر از اینم نشان میشه؟ اگه یه سردوشی بخوان به یکی بدن بالاتر از اینم میشه؟ ولیکن و قلبه مطمئنن بالایمان، دل عمار نسبت به خدا و قیامت و پیغمبر در یک آرامش کامل و صد درصد، هیچ تردیدی، شکی، وسوسه‌ای، هیچی نداره. این آیه در قرآن کریم در سوره صافات، خدا باید به ما کمک بکنه. یعنی اگه ما راه بیفتیم که راه افتادیم یه عمریه، خدا کمک میکنه به ما. خب ما هم بالاخره زمان شاه رو دیدیم، این 20 ساله هم دیدیم، زمان شاه یه جور فتنه دیدیم، این 20 ساله 100 جور فتنه دیدیم، همو ببینید فرقی نکردیم، هنوز همون مسجدی و هیئتی و گریه کن و امام حسینی باقی موندیم. این کمک خداست، این موندن کمک خداست، چون دیگه موندن کار ما نیست، موندن کار پروردگاره. این که میگم موندن کار ما نیست، با تکیه به قرآن میگم، آیشو براتون بخونم. موندن، ثابت بودن، یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الدنیا والآخره. معلوم میشه در آخرت هم جای لغزش هست. میگه اونجام خودم نگرتون میدارم، چون فاعل آیه اللهه. نمیگه خودتون میتونین خودتون رو نگر دارین پس خودتون رو نگر دارین، میگه نه، شما میتونین بیان مؤمن بشین ولی قدرت این که خودتون رو نگر دارین رو ندارین در مقابل این همه فتنه ها و فساد ها و اقواگری ها. این منم که شما رو نگر میدارم. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الدنیا والآخره. کمه این عنایت خدا که ما رو از هزار جور خطا و لغزش و افتادن حفظ بکنه. به خدا اگر کسی به قول سید و شهدا عمر ابد بهش بدن، از عهده شکر همین یه نعمت بر بیاد که خدا نگرش داشته که چپ نکنه، به شک نیفته، نشینه بگه بالاخره حق با کیه بعد 70 سال، حق بالاخره با کیه، ما نفهمیدیم. این ما نفهمیدیم، این یه آدمیه که خدا رو به خودش واگذار کرد که میگه ما نفهمید. اما ما که حق رو فهمیدیم، در آغوش هم گرفتیم، این همه هم فتنه دیدیم، چپ نکردیم، خدا ما رو نگه داشت. یثبت الله سراغ ما هم اومده، سراغ ما هم اومد. خب واقعا عجیبه، کار از دست ما نیست، فقط به ما دستور دادن بی مؤمن شو، بقیه شو خود پروردگار به عهده گرفته. نگرداشتنمون، این که بچه هامون رو نگرداره، جلو چشم ما چپه نشن، روز و شب بشینیم خون گریه کنیم که چرا بچه‌م بیدینه، چرا دخترم بیدینه، چرا اینجوری شد، کار ما نیست، کار پروردگاره. مردن خوب دست پروردگاره، ما نیستیم که خوب بیمیریم، ما بلد نیستیم چجوری بمیریم، پروردگاره. که ما رو در چارچوب مردن خوب میاره. چه خوبی! امام صادق میفرماد وقتی از حضرت سوال میکنه مؤمن چجوری میمیره، خیلی وحشتناکه، خیلی درد داره، خیلی فشار روشه، بالاخره داره میمیره دیگه. الان داره با چشم خودش خونه رو میذاره، زن و بچه و نوه و شیرینی ها و همه رو داره میذاره، مغازه و کارخونه و پول رو داره میره. چقدر فشار بهش میاد. روایت در جلد ششم بهاره، البته ایشون هم از قدیمی ترین کتابامون نقل کرده، مثل کتابای شیخ طوسی و صدوق و امثال اینها. امام صادق فرمودن از بقالی ماس خریدی ببری خونه؟ گفت بله ابن رسول. فرمودن سر سفره که ماس رو گذاشتی اتفاق افتاده، ببینی تو ماس یه دونه مو هست؟ گفت بله ابن رسول. فرمودن با مو چی کار کرد؟ گفت با دوتا انگشتان مو رو گرفتم کشیدم بیرون انداختم دور. فرمود مو فهمید از ماس کشیدیش؟ گفت نه. ماس چی فهمید؟ گفت نه. فرمود مؤمن بعد از مردنش میفهمه مرده. یه راحت تر از این که مرگی نمیشه. کشیدن روح مؤمن از بدنش مانند کشیدن این مو از ماست. بعدن میفهم که وارد عالم بعد شده. یه مرتبه میبینه منظره ها عوض شد، یه مرتبه میبینه به جای زنش، به جای بچه هاش، به جای نوه هاش، چشمش افتاده به یه چهره های بسیار زیبایی که قرآن میگه دارن بهش میگن و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون. ما از طرف خدا اومدیم مژده بهت بدیم. اون وقت دیگه آدم یاد زنش میمونه، یاد بچهش میمونه. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الله تخافو، ناز بهتر از این، ولا تحزنو و ابشرو بالجنت التي کنتم بها توعدون. ظاهرا امام صادق میفرمان من 4-5 بار این روایت رو دیدم و تو یکی از کتاب هامم این روایت رو نوشتم، در اون کتاب با کاروان نور که درباره اصحاب حضرت سیدالشهدا است، به انگلیسی هم چاپ شد، اروپا آمریکا هم پخش شد، خیلی هم استقبال شد از این کتاب. امام صادق می‌فرماید این 72 نفر جد من در کربلا 30 تا خصوصیت داشتن که در کمتر کسی در این عالم بود و میشمارن هر سیتا رو. یه دونش اینه که حضرت میفرماید لذتی که از مردنشون اینا بردن احدی در عالم نبود. لذت این دیگه دست خداست که مرگ رو برای آدم تبدیل به شیرین ترین شربت کنه و به ملک الموت بگه که متوجه باش بالا سر کی داری میری. که ملک الموت یه بار به پیغمبر گفت، حضرت فرمود این جان رو چگونه میخوای بگیری؟ بالا سر مؤمن. عرض کرد یا رسول الله ارفق و به من الوالد شفیق، از پدری که عاشق بچه‌شه به او مهربان‌تره. خب آدم ملک الموت اونجوری ببینه باباش هم یادش میده. ارفق و به من الوالد شفیق، از پدر مهربان به اولادش من به او مهربان تر. خب مدینه تحت تأثیر این جوان بود، یکی از اونایی که مسلمون شد همین مرد شل بود، مرد لنگی بود. جنگ پیش اومد، این مرد شل لنگ اومد پیش پیغمبر، این کمک خداست. ببینید ما تو بحثمون الان تو نقطه کمک خدایی، که هر کی دنبال خدا بره، دنبال پیغمبر خدا بره، دنبال خدا پیغمبر رفتن یعنی اطاعت کردن، خدا به او کمک. به پیغمبر گفت آقا منم میخوام بیام جبهه، جبهه احد. پیغمبر فرمودن خدا به جناب عالی اجازه رفتن به جنگ نمیده، چون قانونو باید رعایت کرد. تو قرآن که بر مریض و بر لنگ مجوزی نیست بره جنگ، و خدا اجازه نمیده. گونه تو دلش کن من خدا رو وادار میکنم اجازه بده، اومد بیرون خیلی گریه کرد، به قول ما گفت خدایا تمام مجلسای شوراهای قانونگذاری قانون که میگذرونن یه تبصره هم بغلش میذارن، مال ما رو یه تبصره بذار بغلش. جبرئیل نازل شد گفت آقا بیشتر نزا گریه کنه، اجازه بده بیاد. یاری خدا. خب لنگ امام قانون گذروندیم در قرآن نیاد، این یکی رو میخوام بگو بیاد. فرمودن بریم صداشون. اینجور آدم با خدا رفیق که خدا رو وادار کنه قانون رو عوض بکن. پیغمبر فرمود میخوای بیای بیا. اومد و شهید شد، خوبم جنگید، نه اینکه اونجا بیکار گشت، خوبم جنگ. خانومش اومد بعد تموم شدن جنگ، تو کشته ها گشتید، شوهرشو پسرش و برادرش کشته شدن، یعنی پسر این شلم کشته شده. گوه همه تون فدای پیغمبر. یه شطور رو برده بود این سه تا جنازه رو ببره بقیه دفن کنه، شطور رو خوابه، جنازه شوهرش رو که پاشم شل بود گذاشت رو شد، با کمک دیگران جنازه داداشش و پسرش هم دو طرف شطور و بلنگ اوورد همینجا که دیوار کشیدن که پنجره داره، اینجا لب میدان شطور زانو زد، هر کاری کردن شطور رو بلند کنن نشد. خانومه اومد پیش پیغمبر وسط جبه، گوه آقا من دلم میخواد شوهرم و پسرم و داداشم و ببرم بقیه دفع کنم، شطور میاد تا لب میدون زانو میزنه. پیغمبر به مردم فرمودن این عمر ابن جموح که پاشم لنگ بود تو مدینه چیزی ازش شنیدین؟ گفتن آه وقتی شما اجازه دادین بیاد با این پای لنگش تو کوچه های مدینه میدوید و به پروردگار میگفت اللهم لا تردنی الى اهلی، خدایا من میام جبهه منو واسه خودت بردار، منو بر نگردون مدینه. فرمودن مادر جنازه ها رو بذار، خدا نمیذاره اینا رو ببری مدینه، اینا بعد همینجا دفن بشن، اینجا یه شعار الهی بشن. حالا سالی 3 میلیون 2 میلیون میان مدینه، هی میپرسن کی ما رو احد میبرین، این شده شعار الهی. یعنی یه لنگ و خدا کرده شعار خودش که بیاین بندگان منو ببینین، مجاهدان رو ببینین، مؤمنین رو ببینین، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. خب خیلی امروز مطلب گفته شد، همه رو جمع کنم در همون دعایه ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. خودم نگرتون میدارم. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الدنیا و الاخره. خوب صبح خوبیه، شب بسیار مهمی هم هست، شبی که در پیش داریم، شب جمعه. فبعزتک یا سیدی و مولای اقسم صادقا لئن تركتني ناصبا لأزجن إليك بين أهلهم زجيجا ولا صرخن إليك صراخا المستصرخين ولا أبكين عليك ألا بكي ألا عليك بكاء فاقدي ولا أنادي لك يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياسة يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين واقع لجر خدا بان هرچی عذاب و انتقام داره متوجه شما 30,000 نفر کن انگار کم کرده، چی کار کرده بودین که بعد 56 سال که خواهر از برادر جدا نبوده، حالا بعد 14-15 ساعت از 4 بعد از ظهر عاشورا تا طلوع روز 11 برادر رو ندیده، حالا که اومده باید مجبور بشه سوال بکنه اهل تأخی آیا تو برادر منی؟ و ابن والدی آیا تو به ذر امیر المؤمنین بابای منی؟ و ابن امی آیا تو به ذر فاطمه زهرا بادر منی؟ وقتی بدن رو شنا گلوی بریده رو روی دامن گذاشت، همه بالاجهاد را مذاب پدر و مادرم مداد بشم، که با نبی دجنه از دنیا رفتی باب المحبوب حتی قصد پدر و مادرم فداد بشن که با دل بربسته از دنیا رفتی، و بعدم دیدن رو به مدینه کرد یا رسول الله خواهد حسین و که برم اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد، اللهم اشف مرضانا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم سلم ديننا ودنيانا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك يا رب.